آب بچه رو تنظیم کنم و نظیر اینها. اما اگه دارو رو نمیخوره، دارو رو نمیخوره، من فکر میکنم که قاعدتا کسی که دارو رو داده یه فرد الیجیبلی هست که ملی. یعنی یه فرد زی صلاحی هست ملی. که این فرد زی صلاح میتونه والد رو کمک بکنه. گاهی وقتا داروها رو عوض میکنن، مثلا به جای قرص شربت میشه داد و یا نحوه استفاده رو یاد خانواده بدن. چون نمیدونم چه دارویی هست، من فکر میکنم این رو واگذار کنیم و به این شنونده عزیز بگیم که متخصصی که دارو رو دادن یه صلاح مشورتی بکنن، نحوه استفاده رو و یا داروی جایگزین بهشون معرفی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک جنبندی از فرمایش شما تو این بخش داشته باشم. پس در واقع نقص عصب رشدی وجود داره، با این نقص متولد میشه کودک، در واقع جزء حالا اختلالات در واقع رشدی میتونه باشه، اما با توجه به اون شرایطی که اشاره فرمودید، اون فاکتور انعطاف پذیر فلکسیبیلیتی که به هر حال وجود داره برای مغز کودک، اگه شرایط محیطی فراهم بشه، زود تشخیص داده بشه، کمک میشه که در واقع بازتوانی بشه و شرایط برای کودک ما بهتر بشه. هر چی زودتر در واقع آقای دکتر تشخیص گذاشته بشه، روند کنترل بیماری بهتر خواهد بود، درسته؟
من میخوام بگم تا جای بهتر خواهد بود، مواردی رو ما داریم در کشور خودمون کم هم نیستن و در خارج از ایران که همون متخصصینی، تأکید میکنم متخصص نه، متخصصینی که تشخیص اوتیسم رو گذاشته بودن، خودشون میگن بچه دیگه تشخیص نمیگیره یا شاید اساسا ما تشخیصمون اشتباه بوده. یعنی من ببینم شما یه کمی با احتیاط میگید خوب میشن.
دقیقا.
نه بچه ها میرن و عرض کنم که وارد مدرسه، مهد کودک و مدرسه میشن و قابل تمایز هم از گروه همسالاشون نیستند.
بله آقای دکتر، چون میخواییم داریم در مورد طیف اختلال بله. صحبت میکنیم و تنوع علائم بله. زیاده، لابده برنامه همچنان ما به علائم اشاره داشته بله. باشیم. کودکی که تأخیر رشدی در کلام داره بله. کودکی که ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی با همسالان و مواردی مثل همون پر جنب و جوشی، مشکل خواب، تغذیه، آیا غذای خاصی رو در واقع وقتی حتی گزینشی غذا میخورن، اینها رو حتما بهشون اشاره داشته باشیم. اما اگه فعلا اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، برگردیم چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم، پرسش بدیم، باز هم راجع به موضوع با شما گفته بکنیم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم که همچنان شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. داریم در مورد اختلال اوتیسم صحبت میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز شهید دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر، خب حالا که اومدیم از علائم و انواعش صحبت کردیم اختلال اوتیسم رو، یه جایی آقای دکتر در واقع تشخیص اون کاتگوری DSM-5 تون طبق بندی اختلال اوتیسم ما یه دستهی داشتیم به عنوان اسپرگر. آیا الان هم میتونیم یه دستهی از کودکان رو ببینیم که خب هوش طبیعی دارن، شاید چه بس و حتی باهوش هم باشن، ولی این علائم رو دارن؟ یعنی میتونیم بگیم حداقل 5 تا نشونه رو میتونن داشته باشن. تون شرح حالی که ابتدای برنامه عرض کردم میبینین طیفی از این علائم رو دارن. راجع به این هم توضیح بفرمایید، الان تشخیص گذاری به چه شکلیه؟
به درستی اشاره کرد، در سال 2013 به این طرف تشخیص آسپرگر برداشته شده، هرچند که بعضا تو منابع و کتب هنوز به آن اشاره میشه. افراد آسپرگر رو خب بردن عمدتا جزء طبقه اوتیسم، ولی موارد خیلی خفیف رو جزء طبقه اختلالات ارتباطی میشه گذاشت. به خصوص جنبه های ارتباطی مربوط به کاربردشناسی، جنبه های به اصطلاح زبان، جنبه های کاربردشناسی زبان میشه گذاشت. و در نتیجه امروز ما تشخیص مستقل آسپرگر نداریم، همه توی کاتگوری اوتیسم یا در موارد خفیف در کاتگوری اختلالات ارتباطیه. و اما آیا این افراد زندگیشون میتونه مختل باشه؟ بله، اگه در مواردی به خصوص زمانی که علاقه این افراد و سردی ارتباطشون سایه بندازه روی شغلشون روی روابط خانوادگی و روابط زناشوییشون میتونه آسیب بزنه واقعا. و در این موارد دیگه به این سمت داریم میریم که ما یه تشخیص اوتیسم بزرگسالو بدیم، که یعنی مواقعی بزرگسالی که تشخیص اوتیسم رو دریافت نکرده. اگه اجازه بدید یه دوتا مستاق از این بگم حتما. ببینید مثلا کسی که بزرگسالی که دائما علاقش هولهوش یه چیزی دور میزنه، مثلا فرض بفرمایید که راجع به مثلا ستاره ها، راجع به دایناسورها، راجع به دوربین، کلکسیون دوربین، کلکسیون چیزهای مختلف، و وقتی روبروی شما میشینه ظرف چند دقیقه شما رو سوق میده به سمت علاقش،
یعنی فقط یک موضوع خاص رو پیگیری میکنه،
پیگیری میکنه. بله. و بدون توجه به این که آیا اون آدم علاقه ای داره به این که راجع به اون موضوع حرف بزنه، فکر کنه، واقعا تو بزرگسالای دوربرتون ممکنه از این افراد دیده بشن.
بله.
و خب اگر چنین آدمی باشه قاعدتا تنوع کمی رو داره تو روابط اجتماعیش و حتی حرفش، مگه اینکه حرفه خیلی عرض کنم محدود و مشخصی، مثلا کار با کامپیوتر رو نظیر اینها داشته باشه که خودشو نشون نده بتونه ادامه بده، و همینطور میتونه تأثیر بذاره روی روابط خانوادگی و روابط زناشویی. جالبه که بسیاری از این در واقع زوجای این نوع افراد یا بله. زوجه ها میگن که آدم های سردی هن
بله. و ارتباط برقرار نمی کنن
هیجانات رو نمی فهمن، وقتی بغلت میکنن انگار یه ربات بغلت کرد. اینا توصیف هاییه که میکنن و این رو متاسفانه خیلی وقتا پای عدم علاقه،
بله.
نمیدونم حواس، نمیدونم همسر من جای دیگه است به من علاقه، نه گاهی وقتا اینا همه به دلیل اینه که اون زیر مایه اوتیسم خفیف یا به اصطلاح قدیمی آسپرگر خفیفی وجود داره.
بله.
که اون فرد نمیتونه، نه اینکه نخواد.
بله.
توجه میفهمید.
بله.
پس بنابراین ما برای آسپرگر این روزا باید بریم سراغ اوتیسم اگه یه خورده شدیده یا اگه یه خورده خفیفه به سمت اختلالات ارتباطی.
چقدر آقای دکتر موضوع حساس میشه وقتی که فکر میکنیم که ممکنه این، شاید بعضی از شنوندگان ما فکر کنن خب این اختلالی در دوره کودکی و ممکنه درمان بشه، خود به خود راجع بیرم حتما توضیح بفرمایید که مخفول نشیم، اما میبینیم در بزرگسالی خب تو ارتباط زوجی خودش رو شاید به شکل دیگه‌ای، واسه خیلی از اختلالات روابط زوجین رو شاهد هستیم که نمیدونیم که واقعا آیا همسر ما این اختلال رو داره و اونجا خودش رو شاید به نوعی نشون بده. بله. که البته باز هم لازمش مراجعه به متخصصه، اینجا اون حساسیت داره خودش نشون میده. آقای دکتر حالا که راجع به بزرگسالان اشاره داشته باشید، علائمشون مشابه با کودکان؟
ببینید اگه بزرگسالانی باشن که تشخیص نگرفته باشن، خب علائم یکی هم خانم، ولی بله. خب یعنی ماهیتاً بله. یکی هم، ولی از نظر شدت خیلی فرق میکنم. مثلا در یک کودک ممکنه علاقه به این باشم تو که شما اشاره کردید تو اون تاریخچه چیزای گردان رو نگاه بله. بکنه یا اینکه مثلا اشیا رو بچینه، ولی وقتی به بزرگسالی میرسه این ممکنه خودشو عرض کردم علایق راجع به اشیاء، کلکسیونا و نظیر اینها باشه. بله. اینکه دیدید یه لحظه لبخندی زدم، بله. یاد یک نمونه مثل انیشتین افتادم که میگن که ایشون هم رگای آسپرگری داشته. خب ببینید این مرد با اون هوش سرشار و با اون نبوغ هیچ وقت زبان دوم باز نکرده. و دوم این که خب بسیار آدم چیزی بوده، پافشاری میکرده روی چیز،
بله.
یعنی با اینکه تئوریش
سماجت
دنبال این کلمه میگشتن، با اینکه تئوریش تایید شده بوده در قسمت‌های پایانی عمرش دائما سعی می‌کرد اون رو رد کنه گرچه تئوریش کار کرده بوده. این خیلی متواتره که یه روزی یه خانم رو تو خیابون می‌بینه،
بله،
میگه که
چقدر شما آشنایی، بله.
و اون خانم میگه بابا جان من همسرت،
همسر شما. بله. خب چقدر جالبه که واقعا بشناسیم کسانی که در اطرافمون هستیم. البته آقای دکتر این رو اشاره کنیم که واقعا این تشخیصش به عهده من نوعی نیست.
نه.
اینجا باز کنید لطفا تشخیص رو از کجا باید دریافت کنیم که بتونیم صحه بذاریم و موثق باشیم.
ببینید تشخیص رو تقریبا تو همه کشورها خیلی مشابهه، تو کشور ما قانون خیلی مشخصا بیان کرده سه گروه هن میتونن تشخیص رو رسمی رو بذارن،
بله.
روان پزشکان به خصوص در بزرگسالی،
بله.
در کودکی روان پزشکان، روانشناسان و نورولوژیست ها،
بله.
اینها تشخیص میتونن بذارن. اما اون چی که مهمه راجبش ما هم یه هم فکری کردیم. تمام این افراد هر کس که تشخیص میذاره باید پروانه داشته باشه، یعنی روانشناس به خودی خود یا روانپزشک به خودی خود مجوز تشخیص نداره مگر اینکه پروانه فعالیت بالینی داشته باشه. بنابراین و ما تو ایران اینو کم تبلیغ میکنیم خانم دکتر، یعنی اینی که مثلا اغلب مردم فکر میکنن اگه یه نفر مدرک دانشگاهی داشت، درجه پزشکی یا هر چیزی داشت، خود به خود میتونه وارد فعالیت بالینی بشه، در حالی که باید مجوز و پروانه داشته باشه. ما این رو باید خیلی راجبی صحبت بکنیم. بله
بسیار عالی. پس آقای دکتر، حالا اگه واقعا من اینجا اشاره داشته باشیم به نقش ژنتیک در بروز این اختلال تا چه حد واقعا تأثیر گذاره و چون به بزرگ سال اشاره کردیم، اگه
2014 چند مطالعه پشت سر هم شد، البته ایرانی نبودن مطالعه، و متوجه شدن که این سهم 90-92% که برای اوتیست در نظر میگرفتن به عنوان یه عامل ژنتیک، این کاملا اشتباه است. بلکه سهم عوامل ژنتیک رو به 32-50% کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم و یه مقدار زیاد هم علاوه بر مطالعات گذشته که تبیینای جدیدی رو مطالعات گذشته شده، مطالعات تکمیلی انجام شد تا به این یافتار رسیدن، مطالعات آزمایشگاهی هم خیلی کمک کرد که ما بتونیم مبانی اوتیسم رو بفهمیم و متوجه بشیم نقش عوامل محیطی. ببینید خیلی خطرناکه وقتی که شما میگید که عوامل ژنتیک، یعنی انگار تاسیه که ریخته شده یه کارش نمیشه
کرد،
در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما به این دلیل انسانیم که ژن انسانی داریم و در محیط انسانی بزرگ میشیم. هر کدوم از این دوتا مؤلفه نباشن مشکلاتی رو پیدا میکنیم که حالا در این موردی که داریم بحث میکنیم بحث اوتیسم. ولذا خواهش میکنم که به آخرین یافته ها توجه بکنیم که نه، نقش عوامل ژنتیک مثل گذشته برجسته نیست. این یک. دو، تو هیچ کتابی گفته نشده که اگر در یک خانواده یک کودک اوتیستیک بود والدین بچه دار نشن، چون احتمال اینکه بچه دوم شما یه اختلال دیگه‌ای رو بگیره بجز اوتیسم از هزاران اختلالی که یه نوزاد انسان ممکنه بگیره بیشتر نیست اگه یه بچه باشه. اما اگه دو تا بچه پشت سر هم به دنیا بیان، اون موقع میگن یه احتیاط بکنید حتما.
بله
دقت میکنید. پس خیلی باید توجه کرد به این اعداد و ارقام. یه نکته دیگه که خیلی جالبه و مؤید همین ارزیه که الان کردم اینه که ببینید در کشور ما به خصوص از سالای 1994-95 یه دفعه ما اوتیسم رو خیلی خیلی راجبش حرف زدیم، سیاسیش کردیم.
آره انگار یه خوی این اختلال تشخیص داده شده. آره. نمیدونم به روز رسانی شد انگار اطلاعاتش.
و الان از هر کس تو جامعه بپرسی میگه آقا اوتیسمی که سال 1940 تشخیص دادن، نمیدونم یک در 10,000 نفر اینا شده یک در 50، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اوتیسمی که در دهه 40 تشخیص داده شد، 40 میلادی رو عرض میکنم،
بله،
کسی اوتیسم کلاسیک میگن، با شاید براتون عجیب باشه، کاهش هم پیدا کرده.
بله
فرصت داریم؟
بله بله آقای بله. دکتر
مرکز خیلی. بله مرکز پیشگیری از بیماری های نظارت و پیشگیری از بیماری های امریکا که در واقع رفرنس اصلیه،
بله،
اونجا داره نشون میده اوتیسم کلاسیک کاهش هم پیدا کرده. ولی ما خب تو رسانه اون اوتیسم کلاسیک رو میاریم که بچه‌ای که مثلا شدیده و بعد نرخ جدید هم میذاریم میگیم شده 1 در 50.
بله
که بعد حالا چه بهره برداری میشه ازش من نمیدونم. اون چیزی که جالبه اوتیسم خفیف خیلی افزایش پیدا کرده، یکی دقت تشخیصه و یکی واقعیت زندگی اجتماعی که از زندگی اجتماعی در واقع گروهی به زندگی اجتماعی فرد گرایانه تا یه این حدود 70 سال جوامع بشری رفتن و خب این نشون میده که باز این مغزایی که باید در محیط های اجتماعی رشد میکردن دیگه این فرصت رو کمتر دارن. این روزا ما کمتر بازی دگدگ بازی یا هفت سنگ و خونه بازی رو میتونیم ببینیم که بچه ها دهچه هم بازی میکردن. عمدتا بچه ها تو خونه ها با این لوازم دیجیتال کنار از یا محروم از موقعیت های اجتماعی و در نتیجه اگه یه آمادگی هم اونجا باشه خودشو به صورت بیماری ممکنه نشون بده و به صورت ضعف یا در مهارت های ارتباطی.
آقای دکتر یه جنبندی داشته باشیم، قطعا زمان برنامه برای همچین موضوع خیلی اندکه، پرسش فراوونه. از روش های درمانی حالا فرمودید درمان نداره، میخوام یه مقداری هم از اون طرفم اون نگرش مثبت رو داشته باشیم، خیلی والدین نگران نباشن. درمان نه درمان دارویی، البته اشاره فرمودید.
بله بله.
راجع به سایر درمان ها اشاره بفرمایید، بعد بپردازیم پیمکار. من تونتون خدمتتون عرض کنم،
اتفاقا در نگاه های جدید درمان دارد اوتیسم.
بله.
به خصوص این که در این شروطو داره در بله. سنین پایین شروع کن، یعنی منتظر تشخیص قطعی نباشیم.
بله.
ما میتونیم با دیدن اولین علائم که مشکوک به تشخیص میشیم
بله.
میتونیم مداخلات رو شروع کنیم. دو، مداخله باید مداومت داشته باشه. یعنی هر تغییری در ساختار مغز محتاج اینه که شما شرایطی که فراهم میکنید مداومت داشته باشه،
استمرار داشته باشن. بله.
استمرار داشته باشه و این استمرار یکی دیگه از شاه کلیداست. و دوم، درمانی رو که انجام میدید جامعه باشه. جامعه باشه یعنی چی؟ یعنی همونطور که تا حالا بارها تو همین برنامه اشاره کردیم، بچه ضعف در مهارت‌های ارتباطی بله. اجتماعی داره، ضعف در درک هیجانات داره و همه اینها. خب یه برنامه جامعه درمانی که حالا تو کشور ما ABA مد شده، تو بعضی از کشورهای
بله،
دیگه هیچه،
بله.
هیچه، نیازهای بچه رو میبینه. پس بنابراین این کافیه، یه درمان جامع مثل ABA یا تیچ کافیه، اما در کنارش اگه لازم شد میشه از اقدامات مکمل هم
بله.
از جمله دارو درمانی است.
نورو فیدبک چیه آقای دکتر؟
نورو فیدبک هیچ سندی وجود نداره که تایید قطعی داشته باشه که تأثیر داره روی
تبه سوزنی؟
این را هم من چیز سندی براش ندیدم
بله.
که مطالعات دقیق علمی و بالینی شده باشه که تایید کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاسگزارم از عزیزانی که پیامک فرستادن و پرسشاشون رو من سعی کردم حتی امکان لابلای گفتگومون با آقای دکتر مطرح کنم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام شد.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
وحک سودای تو آخر سر به شیدایی کشید. وحک سودای تو آخر سر به شیدایی کشید. قصه عشق نهان ما درست با میکشی
آقای دکتر حسین اعرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه. نعمت زندگی امانتی که به دست ما سپرده شده. برای بهتر زندگی کردن باید راه و رسم امانت داری رو یاد بگیریم. همطور که خدمتون اعلام کردم، امروز در برنامه زندگی زیباست از نظرات آقای دکتر حسین اعرابی روانشناس بهره میگیریم و ما موضوع برنامه‌مون در مورد امانت داریه. امانت داری یعنی چی؟ چطور میتونیم امانت دار خوبی باشیم؟ و امانت داری چقدر میتونه بر کیفیت زندگی ما تأثیر بگذاره و آرامش و سلامت روان ما رو به دنبال داشته باشه؟ اولین گزارش برنامه امروز از آقای تفرشی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
سلام آقای خدای مهربون، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده‌های خوب برنامه زندگی زیباست رادیو سلامت. با افتخار میثم تفریشی هستم و یک روز قشنگ خدا اومدم تو سطح شرط از مردم بپرسم که آدم امانتداری هستن یا نه. آقا سلام.
سلام،
خوبی شما؟
سلامت باشیم.
آقا سوال من رو شنیدید، شما آدم امانتداری هستید یا نه؟
بله بدون شک، اگر آدم میخواد توی جامعه ما که جامعه اسلامیه که بر صدق و راستی و امانتداری استواره، باید آدم امانتداری باشه تا بتونه بین مردم به ارج و قرب برسه.
این امانتداری ما رو چطور به سلامت، آرامش و روح و روان میرسونه؟
وقتی ما آدم امانت داری باشیم بدون شک در بین مردم ارج و قرب پیدا میکنیم و این ارج و قربی که ما در بین مردم پیدا میکنیم به سلامت روح و روان ما خیلی کمک میکنه.
آیا تو زندگی تو نمونه ای از این ارج و قرب به نام امانت داری رو دارید که برای شنوندهای خوب رادیو سلامت بفرمایید یا نه؟
بله، من مسئول حفاظت از وسایل مسجد محلمون هستم که باید این مسئولیت رو به نوه اصلا انجام بدم و این یک نمونه امانتداریه که خیلی سنگین هم است که بر دوش منه.
این امانتداریه برای تو مثبت بوده؟ یعنی عواقب مثبتی داشته یا نه؟
بله مثبت بوده. خب بین مردم خیلی من ارج و قرب پیدا کردم، میگن این چه پسر خوبه که این وسایل رو به نوه اصلا نگهداری میکنه و این وسایل با ارزشی هستن که واسه نگهداری کنن.
آقا زنده باشه.
خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر عرابی عرض سلام دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم شفیعی عرض سلام دارم و به هر حال امیدوارم که با موضوعی که عنوان شده بتونیم مفید واقع بشیم.
حتما همطوره. بله، ما می‌خوایم ببینیم که آقای دکتر عرابی امانت داری چقدر میتونه بر کیفیت زندگی ما تأثیر بگذاره و مهمتر از اون ما رو به آرامش و سلامت برسونه. در گزارش هم شنیدیم که شنونده محترمی میگفتن جامعه ما بر امانت داری استواره و ما باید تلاش کنیم تا امانت دار خوبی باشیم که به ارج و قرب برسیم. آیا واقعا این گونه است؟ بفرمایید.
به طور کلی یکی از صفتهایی که خوشبختانه در فرهنگ ما به عنوان یک فضیلت ارزشمند شناخته میشه امانت داریه.
بله.
و میگن امانت دار خوب عملا سرمایه عظیمی رو در اختیار داره که در خدمت جامعه میتونه بگیره و نه تنها این فضیلت ارزش و اعتبار فرد رو در جامعه بالا میبره، بلکه حتی او رو در کارهای مادی و تجاری و در کارهای اجتماعی هم موفق میکنه. اصولا امانت داری از نظر تعریفش در یک نگاه عمومی یعنی آنچه را که متعلق به ما نیست ولی در اختیار ماست، ما به گونه‌ای متعلق به خودمون بدونیم و در همون حد برای حفظ و نگهداری اون مسئولانه تلاش بکنیم و طبعا اون رو در اولین فرصت یا به محض درخواست صاحبش به صاحبش برگردونیم. بنابر اینه که این فضیلت امانتداری یک مسئولیت اخلاقی که پیدا میکنه. بسیاری از صنایع دستی ما داره از بین میره به دلیل اینکه اون رابطه استادکاری و شاگردی به عنوان اون تخصص به عنوان یک امانت تلقی نشده که من این رو باید به نسل بعدی خودم منتقل بکنم. بنابراین ما باید یک نگاهی این چنینی هم نسبت به امانت و امانتداری داشته باشیم.
متشکرم. صحبت‌های آقای دکتر حسین عرابی رو میشنوید در برنامه زندگی زیباست. با موضوع امانتداری در خدمتون هستید. بله، نعمت زندگی امانتیه که به دست ما سپرده شده. امانتدار باشید. در شهر مکه جوانی فقیر زندگی میکرد که همسری شایسته داشت. روزی هنگام بازگشت از مسجد الحرام در راه کیسه یافت. چون آن را گشود دید 1000 دینار طلا در آن است. خوشحال نزد همسر آمد و داستان را باز گفت. زنش به او گفت این لقمه حرام است. باید آن را به همان محلی ببری و اعلام کنی. شاید صاحبش پیدا شود. جوان از خانه بیرون رفت. وقتی به جایی رسید که کیسه زر را یافته بود، شنید مردی صدا می زند. چه کسی کیسه حاوی 1000 دینار یافته است؟ جوان پیش رفت و گفت من آن را یافتم. این کیسه توست. بگیر طلاهایت را. مرد کیسه را گرفت و شمرد. دید درست است. دوباره پولها را به او بازگرداند و گفت مال خودت باشد. با من به منزل بیا، با تو کاری دیگر دارم. سپس جوان را به خانه خود برد و 9 کیسه دیگر که در هر کدام 1000